علیه السلام یه فضیلتی داشت اون را از اعتبار بندازید. و اینها هستند که میان میگن که شیعه میگه که علی در کعبه به دنیا آمده و این را از فضایل علی میشمارن، از افتخارات علی میشمارن، در حالی که کعبه بتکده بیشتر نبوده، بتاشون اون را اونجا آورده بودن جا داده بوده. ما حرفمون اینجاست، صلب بحث ما و اساره بحث ما و نقطه تمرکز بحث ما اینجاست که میگیم نه آقا چنین چیزی نبوده، نه یه به یه دلیل، نه به دو دلیل، نه به سه دلیل، دلایل متعددی داره که کعبه بتکده نبوده. اگر بوتی یا بوتهایی
حتی بیش از یه بوت
آورده بودن اونجا گذاشته بودن، چون کعبه را مقدس میدانستند، بوتهاشون را که اونا خدایان کوچیک میدانستند آورده بودن اونجا گذاشته بودن.
نه کعبه رو بیت الله میدونستن این کار رو انجام
داده، این کار رو انجام داده بودن، نه که کعبه بتکده باشه. ظاهرا در اون برنامه که خانم گرم میشه کرده ظاهرا اونجا عرض کردم، اگه حالا عرض کردم تکراری ممکنه باشه اشکال نداره. ببینید قرآن مجید از بتهای مهم اینها سه تا را اسم میبره در سوره نجم.
بله.
افرأیتم اللات و العزا و منات ثالثت الاخرى.
بله.
خدا سه تا معلوم شه این خیلی مهم بوده.
درسته.
خب لات و عزا و منات. افرأیتم اللات و العزا و منات ثالثت الاخرى. هیچ کدام از این سه تا بود در کعبه و کنار کعبه نبودن.
بله.
یه دلیل
که محلش مشخصه در
بتکده لات، بتکده لات در طائف بوده که بعدا مسلمان ها تخریب کردن، جاش مسجد ساختن که الان میگن در وضعی فعلی شهر طائف در عربستان سعودی که شهر ییلاقیه، جایی که مسجد جامع طائف در اونجا ساخته شده الان قرار داره، اونجا بتکده لات بوده.
بله.
بت منات سر راه مکه مدینه بوده در منزل به نام قدید.
بله.
و حجاج محترم که حج و عمره مشرف میشن، اگر از مکه به مدینه که تشریف برن خروجی ها رو نگاه کنن، یه خروجی خورده به نام قدید.
بله.
و اونجا بوده، منزلی به نام قدید بوده، بت منات اونجا بوده، بتکدش اونجا بوده.
درسته.
و بت عزا بتکدش در وادی نخله بوده سر راه مسافران حجاز به عراق، در یه دره بوده.
بله.
سه تا از بت‌های بزرگ اونها هیچ کدوم اونجا نبوده. و بعد اگر بگیم که حالا دلیل دوم کعبه بتکده بوده، پس مسلمان ها که تا تغییر قبله در مدینه اتفاق افتاد، بعدا 13 سالی که به بیت المقدس نماز میخوندن و به نوعی روایت داریم رسول خدا کعبه را هم در جهت بیت المقدس قرار میداد و رو به بتکده نماز میخوند، اون دو سالی هم که هجرت کردن تا تغییر قبله، درست؟
بله.
و تغییر قبله که چی شد که بیجه اون وقت به سمت قبله چی میکردن، اون وقت رو به بتکده نماز میخوندن. اصلا جور میاد اینا.
یعنی میخواد بفرمایید که تا قبل از فتح مکه و این چند سالی که مسلمان رو به کعبه نماز میخوندن، این اصلا منطقی نیست که روی بتکده نماز خونده باشه.
پس به بتکده نماز میخونده. بله. چه حرفیه اینا میزنن، توجه کردی؟ و اما بله، این خانم محترم میفرماید که بتهایی بوده در فتح مکه رسول خدا با اینا را لهیم کرده بودن، حالا چندتاش مشخص نیست، لهیم کرده بودن یعنی جوش داده بودن به دیوار کعبه، رسول خدا با عصا میزد اینا را، میریخ زمین، میگفت جا الحق و زهق الباطل، این الباطل کان زهقا، این آیه رو میخون.
بله.
و اما جریان رفتن امیر المؤمنین علی علیه السلام به دوش رسول خدا صلی الله علیه و سلم و انداختن بت‌ها، انداختن بت‌ها نیست، انداختن بت هبل.
درسته.
بت هبل مورد پرستش قریش بوده، خیلی مهم بوده و این را ظاهرا بالای کعبه یا در نقطه با مرتفعی از کعبه قرار داده بودند که دست نمی رسید. امام صادق سلام الله علیه در این روایت می فرماید بوتی که علی علیه السلام را به دوش رسول خدا و اون را شکست، بوت هبل بوده.
بله.
اون بوتی که مرز کردم اینه. اون را علی علیه السلام اندا و خورد شد و به دستور رسول خدا در باب بنی شیبه این را دفن کردن.
بله.
و ما اشاره فرمودن به فیلم محمد رسول الله. من از باب یادآوری عرض میکنم که انتظار از امثالیشون اینه که در مآخذ چیزهای تاریخی به فیلم ها و سریال ها
استناد
نفرماین. فیلم ها و سریال ها دیگه از ویژگی هاش اینه که بزرگنمایی میکنن، همراه با تخیل، همراه با بزرگنمایی، و اونا نمیتونه منبع تاریخی باشه.
بله. البته الان اسم فیلم محمد رسول الله را آوردید، درسته که از جهت اینکه به هر حال اولین فیلمی است که برای زندگی رسول خدا ساخته شد از این جهت ارزشمنده، اما اشکالات متعدد تاریخی برای این فیلم وارده. بله. که حالا در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. پس من خلاصه پاسخ شما رو عرض بکنم، اینکه در کعبه بت یا بت‌های بوده این مسلمه، اما این به معنای این نیست که کعبه بتکده بوده باشه.
ادعای ما اینه. بله. ما این را جواب دادیم در بله. جزئیاتش بحث نداریم.
بله. ایشون از اینجا اشکال رو مطرح کردن که بت بوده پس بتکده هم بوده. می‌خواید بفرمایید که نه خیر، بت بوده اما بتکده نبوده.
بتکده نبوده اصلا.
بله. بسیار.
از اون حرفای بی اساسه و نخنما هم هست، صد بار جواب داده شده، شما گوش کنید بازم میگن.
بله.
این وهابیا یه ویژگیاشون اینه که یه چیزی که حفظ کردن او را هی تکرار میکنن. حالا صد بارم پاسخ داده شده، نمیپردازم به اون پاسخ ها که آقا این بله. پاسخ درست نیست.
اصل سوال رو دوباره تکرار
اصل سوال رو دوباره تکرار میکنن و گمان میکنم صد سال دیگه هم بگذره بازم همه اشکال اول را تکرار کنن.
عجب. بسیار خوب جناب استاد پیشوایی، از شما تشکر میکنم. انشالله خواهر شرمندمون پاسخ سوالشون رو شنیده باشند.
نشانی سایت رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
آقای بهمن امینی از تهران پیامکی فرستادن و نوشتن که امام حسین علیه السلام چگونه با بی بی شهربانو و در زمان کدام خلیفه آشنا شد؟ بفهمید. درباره همسر امام حسین علیه السلام که مادر حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام هستن پرسیدن.
آشنایی که چی عرض کنم؟ اون چه مشهوره میگن در زمان خلافت عمر ابن خطاب بوده که ایران فتح شد و اسرای ایران را آوردن به مدینه. از جمله اسرا دو تا از دخترای یزدگیر بودن که یک شم شهربانو بوده و موقع تقسیم اسرا که رسید این دو نفر را، این دو تا خواهر را، اختیار را به خود اینها واگذار کردن، گفتن شما هر کدوم از مسلمان ها را انتخاب کنید شما را به اون میدیم. و شهربانو مثلا آمد دستش گذاشت رو سر امام یا اشاره کرد به امام حسین و امام حسین را انتخاب کرد و اینجوری شد که میگن امام حسین سلام الله علیه با او ازدواج کرد.
بله.
این اصل قضیه. البته این روایت مشهوره. یه نقل دیگه هست که زمان خلافت علی علیه السلام بوده که این غیر مشهوره، که والی علی علیه السلام در خراسان به علی علیه السلام اطلاع داد که دو تا از دخترای یزدگرد به صورت ناشناس اینجا زندگی میکردن، حالا شناسایی شدن و او این دو تا را فرستاد که مثلا یکی از اینا هم شهربانو بوده و بعد از اینکه اینا آمدن مثلا به کوفه، حالا اولی مدینه را نشون میده، طبعا زمان خلافت علی علیه السلام بوده لابد کوفه بوده مخصوصا در سالهای بعد، و اینجوری شد که امام حسین سلام الله با شهربانو ازدواج کرد. این اصل قضیه است، ولی این قضیه اشکالات تاریخی داره، اشکالات متعددی داره،
علیرغم اینکه خیلی مشهوره،
خیلی مشهوره و روایت هم داریم، ولی روایت هم سندش مشکل داره، حداقل من صحت سندش را نتونستم احراز کنم. و یک روایت هم در عیون اخبار رضاست که در سالهای گذشته که ما بحث کردیم یکی از شنوندگان همون روایت را در برنامه بعدی اطلاع داده بود که آخر روایت هست، شما روایت را چیکار میکنید؟ من در مورد روایت هم جواب عرض کردم، اشکالات زیادی داره، اثباتش خیلی مشکله. و مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه در اول کتاب زندگی علی ابن الحسین یعنی امام سجاد سلام الله علیه در اول کتاب چندین صفحه در مورد بحث کرده و اشکالات این قضیه را مطرح کرده.
بله.
به عقیده قاصر بنده اشکالات مرحوم دکتر شهیدی جواب نداره، یعنی اشکالاتش وارده، من اشکالاتشون وارد میدونم. حالا یه اشکالش که خیلی واضحه برای همه قابل درکه اینه که خب این نقل مشهور که میگه زمان خلافت عمر ابن خطاب اسرای ایران را آوردن و این دوتا خواهر جز اونها بودن، خب اینا را کجا گرفتن آوردن؟ این دوتا خواهر که در میدان جنگ نبودن که.
بله.
اسرایی که مسلمان آوردن به مدینه در میدان جنگ اسیر گرفته بودن آوردن، اینا جز خانواده سلطنتی بوده و محل سکونت و کاخ سکونت خاندان سلطنتی ساسانی در شهر مدائن بوده و در جنگ مدائن پیش از اینکه مسلمان ها به مدائن برسن یزگرد خالی کرد، یعنی خاندان سلطنتی با کل متعلقاتشون، همسراشون، حرمسراشون، خدمشون، حشمشون، آشپزشون، همه چیز را جمع کرد و رفت به طرف شرق.
بله.
و وقتی مسلمان ها به مدائن رسیدن که خانواده سلطنتی اونجا نبودن که این دختر رو بگیرن بیارن اونجا.
بله.
و اینا در میدان جنگ نبودن که اینا رو اسیر کنن. این چجوری جور میاد که اینا رو اسیر کردن؟ و تاریخ هم همین آمدن اینها در مدینه رو فقط ذکر میکنن، ولی اینها رو کجا به دست آوردن، کجا اسیر کردن، این نداریم در تاریخ ها. و مبعیدات دیگه هم هست. اصل قضیه اشکالات تاریخی زیادی داره و اصل این که اصلا امام حسین سلام الله علیه با دختر پادشاه ایران یزدگرد سوم یزدگرد چی کرد، اصلا این اول بحث اثباتش خیلی مشکله. و حالا نوبت میرسه به این که پس مادر امام سجاد سلام الله علیه کی بوده. اجمالا میگم اون چه مسلمه ام ولد بوده، یعنی عرب نبوده، کنیز بوده.
بله.
خب حالا این کنیز یعنی اسیر بوده، مثلا ایرانی بوده، غیر ایرانی بوده، کجا آمده بوده، خیلی قابل اثبات نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. انشالله که شنونده گرامیمون آقای بهمن امینی هم پاسخ سوال رو شنیده باشند. در پیامک دیگری جناب استاد از شماره 915-6406 نوشتن شنونده گرامی که با سلام خدمت استاد پیشوایی، درباره کسانی که با نام اخباری شناخته می شوند توضیح بدهید که چه عقایدی دارند.
این سوال تخصصیه، سوال فنیه و این در مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی قابل طرحه.
بله.
و به درد اونها می خوره. حالا من نمی دونم این شنونده گرامی آیا حوزوی دانشگاهیه، خیلی برای عموم فایده به اون صورت نداره، ولی احتراماً من جواب عرض میکنم خدمت این شنونده گرامی و اون اینه که اخباری ها به اون دسته از علمای شیعه میگفتن که از قرن دهم و یازدهم به وجود آمدن و پیشوای اینها عالمی بوده به نام محمد امین استرابادی و این اخبارگری را ترویج داد و به اصطلاح خط فکریشون و خط در واقع بگیم اجتهادشون، روش اجتهادشون و روش استنباط احکامشون از گروه دیگه از علمای شیعه که اصولی نامیده میشوند جدا شد.
بله.
و اصطلاحا میگن اخباری و اصولی، فلان عالم اخباری بوده و فلان عالم اصولی بوده.
بله.
روش اجتهادشون و استنباط احکامشون از علمایی که اصولی نامیده میشوند جدا شد. اینا تفاوت‌هایی داشتن در روش اجتهاد و استنباط احکام. عمده‌ترین اینها در سه مورد بود. یک، اینا ظواهر کتاب و سنت را حجت نمی‌دونستن، مثلا ظواهر کتاب را حجت نمی‌دونستن.
بله.
اصلا در اجتهاد و استنباط احکام به قرآن استناد نمی‌کردن.
بله، می‌گفتم قرآن برای ما قابل فهم نیست.
قابل فهم نیست و این ضایعه خیلی بزرگی بوده. علمای اصولی که حالا عرض کردم که نقطه مقابل اخباری هاست، اینها میگن که آیات الاحکام، اسم بنن از آیات الاحکام، کتاب مستقلی هم درباره آیات الاحکام نوشته شده.
بله.
میگن حدود 500 تا آیه مربوط به احکام، مربوط به احکام شرعی از آیات قرآن مجید. تا بعضی هم میگن کمتر، بعضی ها بیشتره، حدود 500 آیه احکام، احکام شرعی فرعی از آیات قرآن استفاده میشه.
بله.
خب اگر اینا رو ما از حجیت بندازیم خیلی خسارت عظیمیه.
بله.
بعد قرآن مجید میفرماید که خود قرآن خودش معرفی میکنه، میفرماید تیبیان و کل شی، قرآن همه چیز را بیان کرده. خب بیان کرده که ما استفاده کنیم دیگه، اگر قابل استفاده نیست چی رو بیان کرده. اینا جوابهاییه که اصولیین دادن. یا مثلا آیه قرآن مجید میفرماید که اوفو بالعقود، وقتی بله. عهد و پیمانی بستید، قراردادی بستید، به اون عمل کنید. چطور قابل فهم نیستین؟
بله.
خیلی روشنه. اینا حتی این ظواهر هم از اعتبار انداختن.
بله.
قرآن مجید میفرماید اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، آیه وضوئه. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، وقتی بلند شد نماز بخونید صورتتون بشورید و ادامه ترتیب وضو.
بله.
خب اینا رو از اعتبار بندازیم دیگه چی باقی میمونه برام؟ در هر صورت یکی از تفاوت‌های عمده‌شون، ظواهر قرآن مجید را حجت نمی‌دونستن و میگفتن ما احکام شرعی فرعی را از قرآن مجید نمیتونیم استفاده کنیم. تفاوت دومشون با اصولی ها این بود که روایات کتب اربعه را قطعی و حجت میدونستن و نیازی به بررسی سندی و ملاحظه تعارض و امثال اینا، حمل مقید، حمل مطلق به مقید و امثال اینا نمیدونستن. می گفتن اون چه در کتب اربعه‌ای روایات آمده همش حجت و قطعیه، در حالی که اصولیون تا حالا همینجوره بررسی سندی میکنن، بررسی محتوایی میکنن. همچنین اصطلاح هست که از نظر سند تقسیم میکنن احادیث را به چهار قسمت، صحیح و سند، حسن و سند و امثال اینا. اینا این تقسیمات را قبول ندارن و قبول نداشتن.
بله.
اینم تفاوت دوم. تفاوت سوم، هیچ سهمی برای عقل در اجتهاد و استنباط احکام شرعی قائل نبودن. معروفه که شیعه منابع اجتهاد را چهار چیز میدونه.
بله.
کتاب یعنی قرآن مجید، سنت یعنی احادیث، اجماع یعنی اجماع علما، و عقل. منتها محدوده عقل، محدوده توان عقل در اجتهاد محدوده مشخصیه.
بله.
مقدار زیادی در مستقلات عقلیه و یه چیزای معینه، خیلی محدوده سهم عقل در اجتهاد، که البته ما پاتو کفش فقها ها میکنیم، ما هرچی بلدیم تاریخه. مثلا اصولیه میگن که اشتغال قطعی براءت قطعی لازم داره.
بله.
یعنی اگر ما یقین پیدا کردیم که فلان چیز بر ما واجبه، باید یقین پیدا کنیم که اون واجب را انجام دادیم. این حکم عقلیه.
بله.
توجه کردید؟
بله. یعنی
یکی از چیزهای استنباط. اونها سهم عقل در اجتهاد و افتا را هم منکر بودن. این سه تا از تفاوت‌های مهم اخباری با اصولی ها بوده. بعد دیگه مرحوم علامه وحید بهبهانی با اینا به مبارزه برخاست، با اینا معاصر بود یا نزدیک به اینا بود، و بعد مرحوم شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری، اصولی بزرگی بود، آمد اصول را بس داد و تدوین کرد و زحمت زیادی در علم اصول کشید و دیگه اخباری ها به حاشیه رانده شدن.
بله.
این تفاوت هایی که بین اخباری ها و اصولی ها من اشاره کردم، حضرت استاد آیت الله العظما جعفر سبحانی در کتاب تذکرة الاعیان در زندگی نامه مرحوم شیخ مرتضی انصاری این تفاوت‌ها را مطرح کردند. میتونن به این کتاب مراجعه فرمایند.
کتاب عربی است جناب استاد؟
کتاب عربی تذکرة الاعیان.
بله.
در واقع میشه گفت که
زندگی نامه علماست.
میشه گفت که زندگی نامه علماست.
بله.
حضرت آیت الله مقدمه‌ای که برای کتاب‌های علما یادنامه علما یادداشت‌هایی که نوشتن معمولاً مربوط به معرفی علمای بزرگ شیعه است.
بله.
اینا جمع‌آوری شده به نام تذکرة الاعیان.
بله.
و علاقه‌مندان میتونن که در زندگی نامه مرحوم شیخ مرتضی انصاری جواب این تفاوت ها، جواب منطق اخباری ها مراجعه کنه.
بسیار خوب. اجازه دارید از من یک کتاب معرفی کنم که فارسی است، از انتشارات دارالحدیث، کتابی با نام اخبارگری در شرح تاریخچه و عقاید اخباریان، نوشته حجت الاسلام ابراهیم بهشتی، که کتاب مالا ارزشمندی از جهت علمی، فارسی هم هست، میتونن شنوندگان به این کتاب هم مراجعه بفرمایند.
بسیار.
از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی و همچنین از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف با پرسمان تاریخی. تا فرصتی دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل الله.
اینجا قم است. الله. رادیو معارف.
الله الله.
لا اله غیر از الله که دلپذیر است.
الله الله.
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن اللهم اللهم لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
که از کلام تو
میوزد
نسیم عشق
آمدی و باغ جان
شد از شمیم عشق
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق
کلام امام
سایبان عشق بود دست مهربان تو یک حماسه بود و هست نام جاودان تو با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را به نور مبارکش روشن فرماید. این سه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان برکات بسیار نصیب انسان‌هایی که میتوانند استفاده کنند از این برکات شده است و البته مبدا احمد مبعث است و دنبال او تمام جهاتی که هست. در ماه رجب مبعث بزرگ و ولادت مولا علی ابن علی طالب سلام الله علیه و بعد ائمه دیگر و در ماه شعبان ولادت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه و ولادت حضرت صاحب ارواحنا له الفدا و در ماه مبارک نزول قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم بوده است و شرافت این سه ماه در زبانها و در بیانها و در عقلها و در فکرها نمی گنجد و از برکات این ماهها عدیه است که وارد شده است در این ماهها. ما امروز در ماه شریف شعبان واقع هستیم و مناجات شعبانیه از بزرگترین مناجات و از عظیمترین معارف الهی و از بزرگترین اموری است که اونهایی که اهلش هستند میتوانند تا حدود ادراک خودشون استفاده کنند. عناوین مسائل الهی و مسائل عرفانی عناوین سهلی است که هر کس گمان میکند که این عناوین را فهمیده است و امور استدلالیه برهانیه هم در عین حالی که دقیق است لکن سهل الادراک است بعد از قیام برهان و دنبال او رساندن حاصل این عناوین و نتیجه برهان به قلب مشکل تر است که اون را ایمان گفته میشد بهش و چه بسا که اصحاب برهان به این مرتبه ایمان نرسیده باشند.
مثل باران پر از کرامت بود شیبه اش تازگی ترابت بود در مسیر پر از شکست فسون بود و پر استقامت بود بود و پر استقامت